رادیو معارف. یه سلامی محضر آقا بدیم و حمید آقا بریم به مشهد. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
يكي بارو يا يهج آمد حاجت گرفت و برگشت، یکی با پای فلج آمد حاجت گرفت و برگشت، یکی دیگر از تو میخواهد لیاقت شهادت، یکی میگوید شفاعت کن مرا آقا قیام هست، یکی که من باشم عمریست نیامده زیارت، وای دلم تنگ ایوان تلای توست، نه تنها سرم خاک پای توست که من هرچه دارم برای توست، مرا زائرت کن خدایی کن، کبوتر کن آقا هوایی کن، اگر شد مرا کربلایی کن.
امشب حتماً حتماً درخواست میکنیم از آقا امام رضا که انشالله هممونو کربلایی بکنه. یه شنونده عزیزی ارتباطی رو که برقرار کردیم با ذکر صلوات خاصه به ساحت مقدس و نورانی پیشوای هشتم شیعیان امام ملک و ملکوت آقا امام رضا علیه السلام برامون نوشتن: خیلی دلتنگ امام رضای رؤوف هستم، دوست داشتم چون این ایامی حرم با صفاش می بودم اما قسمت نشد، شما را به خدا برای دلتنگم. ما هم دلمون تنگه، امیدواریم هر حاجتی داری شنونده عزیزی که تلفن شما 0913-5988 به حق همین شبهای ماه محرم، به حق آقا علی اصغر، به حق آقا امام رضا علیه السلام، انشاءالله هرچی اون دل تنگیت میخواد و همه اونایی که حاجت دارن انشاءالله حاجت روا بشن. شما شنونده های عزیز، شب هفتمه که با ویژه برنامه خط سرخ همراه هستید. سوال و پیام امشب این برنامه اینه که چه پیام‌هایی رو عاشورا برای کارگزاران، مسئولین، دولت مردان و حکومتیان داشته.
عاشورا برای مسئولین و مجریان مملکتی وظیفه بسیار سنگین‌تر از سایر مردم است، چون همه چیز به عملکرد آنها بستگی دارد. اقشار مردم به دست آنها نگاه می‌کنند و توقعات همه بیشتر از آن مقامات و مسئولین است که چگونه در راه عدالت و راهی که امام حسین علیه السلام برای ما به ارمغان گذاشتن عمل میکنند و رضایت مردم را جلب کنند، زیرا بیشتر مردم تحت تاثیر رفتار و کردار و عملکرد آنها قرار میگیرند و همیشه آنها هستند که در زیر ذره بین در مورد سوال هستند.
خیلی ممنونیم از این تلفن‌های خوب، آموزنده، پیام‌ها و پیشنهادهای خوبی که برای این برنامه و کارگزاران و مسئولین مملکتی دارید. شنونده‌ای برای ما نوشتن کارگزاران باید امین به اموال مردم و هر مسئولیتی که دارند باشند، نباید خیانت کنند به دین و ناموس و جان و مال مردم. کارگزاران باید خدا پرست باشند نه دنیا پرست.
عاشورا همش درس و پیامه، اما برای مسئولین پیامش اینه که بر عهد خود استوار باشن، با دین باشن، با تقوا باشن، به فکر مردم باشن، گوش به فرمان ولی خود داشته باشن، مسئولیت پذیر باشن.
السلام علیک یا علی اصغر حسین. پیام عاشورا به کارگزارها و مدیران اینه که به فکر معیشت مردم باشن و عدالت رو رعایت کنن. این پیامک رو سرکار خانم عتابزاده از اصفهان برای ویژه برنامه خط سرخ رادیو معارف فرستادن.
مدیران مملکت و دولت مردم یه وظیفه سنگینی دارن و باید اینا برای خدا کار کنن، هدفشون خدمت به مردم باشه، اهل اشرافیگری نباشن، تجمل‌گرا نباشن، صادقانه کار کنن، به امورات و مشکلات کشور رسیدگی کنن، زرق و برق دنیا فریبشون نده، اهل ریاست نباشن و فقط برای خدا کار کنن و همواره دلسوز مردم و کشور باشن و کارشون خسته نشن و همیشه روحی فداکاری داشته باشن.
آقا محسن هاشمی از کرج از شنونده های ویژه برنامه خط سرخ نوشتن بزرگترین رهنمود کربلا، اگر بین حق و باطل شک داشتی درنگ کن، به اطراف امر بنگر، راه خروج را قبل از ورود دریاب، ببین کدام طرف جان، جاه و مال و تو را موقتا حفظ میکنه، که اکثر اوقات باطل چنین است، یک چندی تو را حفظ میکنه، بعد پناه بر خدا، پناه بر خدا از حسرت و اندوهایی که پایانی نداره.
همه جا اینطور است که آب آتش را برطرف می‌کند و جگرها را تر و تازه می‌گرداند، غیر از یک آب که تا اسمش به زبان جاری می‌شود به دلها آتش می‌زند و قلب‌ها را می‌سوزاند. تا آخر دنیا از میان امواج آب‌های فرات صدای گریه کودک شش ماهه‌ای به گوش می‌رسد. هنوز نوای الاتش کودکان در میان آبهای فرات موج می‌زند. هنوز نوای علی لای لای حضرت رباب با صدای امواج آبهای فرات به هم تنیده است. در جریان حوادث کربلا، در آن همه مواقف سخت و جانفرسا، هیچ جا نداریم که از جانب غیب به دریای صبر امام حسین علیه السلام چیزی گفته باشند و تسلیتی داده باشند غیر از یک مورد، غیر از یک مصیبت که به آقا تسلیت گفتند. امام حسین علیه السلام دریای صبر است، اما ببین چه شده است، مصیبت چقدر سنگین بوده است که دارند به دریای صبر هم تسلیت می گویند. کدام مصیبت است؟ همان مصیبت علی اصغر. وقتی امام حسین علیه السلام تنها شد و جوانان و یارانش را بر روی زمین افتاده دید، آماده شهادت و جانبازی شد. با صدای بلند فرمود: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ آیا کسی هست که دشمنان را از حرم رسول خدا دور سازد؟ این سخنان دل حضرت زینب سلام الله علیها را آتش زد. دل حضرت رباب سلام الله علیها و زنان دیگر را به آتش کشید. شروع کردند به گریه و ناله. امام حسین علیه السلام به نزدیک خیمه ها آمد و به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود: فرزند کوچک مرا بده تا با او وداع کنم. طفل را بر روی دست گرفت و خواست بوسه بر گونه های علی اصغر بزند که از آن طرف هر ملک از خدا بی خبر سفیدی گلوی علی اصغر را نشانه گرفت. تیر به گلوی علی اصغر اصابت کرد و او را زبد نمود. این روایت خیلی از آن روایتی که میگوید امام حسین علیه السلام 6 ماه را به سمت دشمن برد جانسوزتر و وحشتناکتر است، چون در این روایت حادثه درست مقابل چشمان حضرت زینب و حضرت رباب سلام الله علیهما اتفاق افتاده است. هیچ بیانی نمیتواند عمق این مصیبت را به تصویر بکشد و حال حضرت زینب و حضرت رباب سلام الله علیهما را در این صحنه بگوید: 6 ماه، تیر 3 شعبه. خدایا این کلمات چه تناسبی با هم دارند که کنار هم قرار گرفتند. این مصیبت قابل درک نیست، به ویژه این جمله لهوف که میگوید امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود: خواهر جان، 6 ماه را از دست من بگیر و نگه دار. نمیدانم حضرت زینب با چه حالی، با چه صبری 6 ماهه غرق به خون را از برادر گرفته و در دستان خود نگاه داشته است. سپس امام حسین علیه السلام کاری کرد که دل هر بیننده و شنونده ای را آتش می زند. دستان خود را زیر گلوی علی اصغر می گرفت. وقتی دستانش از خون لبریز می شد به سمت آسمان می پاشید و می فرمود: این مصیبت ها بر من سهل است، زیرا در راه خداست و خدا می بیند. امام باقر علیه السلام فرمود: از آن خونهایی که امام حسین علیه السلام به سوی آسمان پاشید قطره ای به زمین باز نگشت.
دست جفای هر مل یارب قلم شود که از تیر او شهادت اصغر رقم شود. گیرم حسین کشته شود ز انتقام بدر، اصغر چه کرده تا که بر او این ستم شود. قنداقه ی غرق به خون علی اصغر آورد پشت خیام حرم، تنها بدنی رو که کربلا دفن کرد ابی عبدالله، بدن سرباز 6 ماهش بود. چرا لابد به خاطر این ستا دلیل؟ اول نمیخواست زن و بچه های گنداقه رو با حال ببینه، راضی نمیشد مادرش علی اصغر رو این گونه ببینه. حجت خداست میدونه، سرها رو به نیزه میزنه.
ببینم برا دلت حسین
سلام میکنیم و درود میفرستیم بر شهید شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر سلام الله علیه. و شنونده های عزیز، مردم خوب، میدونیم تو دلتون چه خبره. اونایی که الان توی منطقه‌ای هستید، توی فضایی، توی شرایطی که شاید از مجلس روزه دورید، یادتون باشه فرمایش های چند شب پیش استاد عبدی رو که عمل وقتی انجام میدیم خیلی خوبه، اما اگر موفق بهش نشدیم همینقدر که نیت اون خیر رو داشته باشیم برامون ثبت میشه. سرباز عزیز و دوست داشتنی کشورم، تو که از کیان ایران و ملت و اسلام دفاع میکنی و نوشتی از نقطه صفر مرزی با شما هستم و حال هوای دلم بیقراره، برای ما سربازا دعا کنید. 918-8391 شما باید برای ما دعا کنید. تو اون خلوتت سه مرتبه بگو یا علی اصغر، اگه دلت نشکست هرچه خواستی به من کمترین بگو. مگه میشه آدم نام شش ماهه امام حسین علیه السلام رو ببره و بغض نکنه و توی شب هفتم محرم الحرام یاد غربت او رو بکن؟ شمای بیمار، شمایی که بیمار دارید و گرفتارید، هممون، هر کدومتون، خونه ندارید، بچه ندارید، فصل ورود دانشجوامون به دانشگاه هاست، با هم صحبت میکنیم گاهی، ماها که دختری یا پسری داریم، رشته خوب قبول نشده، جای خوب قبول نشده، بسپرش دست علی اصغر. کوچیک این دستای نازنین و این دردانه، اما گره های بزرگو باز میکنه. میخوام یه نکته رو هم عرض بکنم، اگر الان عزیز مسئولی یا مدیری یا کارگزاری از حکومتمون حتی صدای ما رو میشنوه، خیلی وقتها ما بسپریم به دست علی اصغر، با کفایت دست این نوزاد شش ماهه، و مشکلات رو به دست او بسپریم. من خیلی دوست دارم قبل از اینکه گفتگو رو با استاد عبدی ادامه بدم چند جمله از زبان جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران براتون بخونم، آقای رضایی که گفته بودن توسل به اهل بیت علیهم السلام یکی از مهمترین دغدغه های امام راحل بود. امام با نام امام حسین علیه السلام شونه هاشون میلرزید و ارادت بسیاری به ائمه اطهار داشتن. و بعد حالا ادامه دادن که به حساب کتاب ها ایراد میگرفتن و میفهمودن کسی حق نداره برای تماس شخصی از تلفن دفتر محل کار استفاده کنه. این داستان ادامه داره، منظورم اون چند جمله اوله. بسپرید گره ها رو به دست علی اصغر و بفرمایید و بخواهید که بفرمایند تا باز بشه انشاءالله. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدی، مدرس حوزه مقدسه علمیه و محقق و پژوهشگر اینجا هستن. اگه تازه اومدید بخش دوم رو مطمئنن از دست نخواهید داد و لذت خواهید بود همراه ما باشید. استاد عبدی، چند تا کلید واژه در فرمایشات حضرت عالی بود، اونا رو من بگم به عنوان سوال در واقع مطرح تو ذهن خودم. شما فرمودید حقوق اساسی باید کارگزاران بدونند و دولت مردا و حکومت دارا، که حقوق اساسی مردم حاکم بر مثلا معیشتشونه یا معایششونه. تعریفتون از این حقوق اساسی چیه؟ و همینطور فرمودید که حکومت دارا و کارگزارای حکومت اسلامی و آشورایی باید سنت‌هایی رو بنیان و برقرار ماندگار کنن که سنت‌های حسنه باشه. و من میخوام ارتباط بدم به اون جمله معروف، حالا کار نداریم روایت هست یا روایت نیست، الناس علی دین ملوک هم، درست میفرمایید شما، هر جوری اونا راه برن مردم هم مخصوصا بعضی از اقشار جامعه مثل اونا راه خواهند رفت. و حرف آخر هم ببخشید 3-4 تا مطلب شد، دیگه هنر شماست که جمعش کنید این پراکندگویی منو. به نظر میرسه حلقه مفقوده یه جاهایی در حکومت‌های اسلامی موضوع عدالته. عدالته تو اون حقوق اساسی که فرمودید جاش کجاست؟ چیزی که الان تو جامعه ما بدون برو برگرد و تعارف یه درده. در خدمت.
بله. حقوق اساسی حق خداوند متعاله.
بله.
بر اساس حق حکومت و حاکمیت الله سبحانه و تعالی بر همه افعال اختیاری ما، همه قوانین اساسی ما تنظیم باید بشه.
درسته.
اگر دولت مردان ما، کارگزاران نظام مقدس اسلامی توجه به این حق اساسی بکنن.
بله.
که حق الله به تعبیر امام سجاد علیه السلام از فرق سر تا قدم ما رو گرفته، و شما میدونید حتی حق ناس که بعضیا میگن که مهمتر است از حق الله، علتش اینه که خدا حق ناس رو در جاهایی بر حق خودش مقدم داشته، لذا اون حقی که مطلق است و بزرگترین حق بر انسانات حق خداوند متعال. اون حق خداوند متعال به واسطه امام، به واسطه ولی، با محوریت ولی است که در تمام شؤون ما جریان پیدا میکنه. لذا حقوق اساسی بر اساس حق خداوند متعال، بر اساس ولایت ولی خودش انجام میگیره. البته اینجا اجازه بدید من یه اظهار تأسفی بکنم.
خشونه.
اون اظهار تأسف من شاید این باشه که ما معمولا وقتی که بحث نظام مقدس اسلامی رو مطرح میکنیم و آرمانها و اهداف اون رو، معمولا به یک هدف حد اقلی بسنده میکنیم به نام عدالت.
خب
این باید به اون روزی بیاندیشیم که ما از عدالت بالاتر رفته باشیم، فراتر رفته باشیم. مسئله معرفت الله،
بله،
مسئله
بله.
معرفت امام، مسئله التزاز به لذات معنوی، مسئله التزام به لوازم این لذات معنوی، اینا رو دنبالش باشیم. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سازمانی، انواع عدالت ها این کف کار برای یک نظام اجتماعی. نظام اجتماعی موفق اونی که به سمت معرفت الله بره، به سمت معرفت ولی الله سبحانه و تعالی بره. این باید در موردش یه جایی انشالله مفصل صحبت بکنیم.
بله.
اما تو همین مسئله عدالت اجتماعی، اگه تو همین کف کار هم و در سطح حد اقلی هم بخوایم نگاه بکنیم، مسائل مهمی وجود داره که میشه از حرکت ابوعبدالله علیه السلام درس بگیریم. ارزش کار ابوعبدالله علیه السلام به عبارت دیگه مالیت در کربلا مطرح نیست، عمل و اخلاص مطرحه. امیدوارم روزی بیاد که پول مالیت نداشته باشه، کار انسان‌ها مالیت داشته باشه. چقدر جالب میشد،
بله،
که اون روزی که بیاد بگیم که مثلا فرض کنید که اگر میخواید یه چیز تهیه بکنید بر اساس عدالت اسلامی، شما باید مثلا 5 کار بدی به جایی که بگیم 5 تومان بدی، که اونجاست که واسطیت پول حذف بشه و نقش کار، و اون هم کارهایی که با اخلاص باشه، که عیارش بالاتر باشه، به عنوان اون چیزی که میل عمومی بهش باشه بر اساس معرفت الهی او مطرح بشه. این هم یک پرونده ایست که بماند.
فعلا باید گذاشتش کنار چون مفصله، بحث خیلی جدی مهمه، ولی خب
بله، نه برای چی بذاریمش کنار آقای ملایی، وقتی که ما میتونیم به این آرمان ها بیاندیشیم.
توی مسیر این بحث از میکنم،
بله، وقتی که حضرت ابوعبدالله علیه السلام آمدن که به ما بگن که اتفاقا به این مسائل اساسی بیاندیشیم.
بله.
بذارید یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. معمولا کربلا رو برای کارگزاران گاهی موقع در سطح مدیریت بحران تعریف میکنن.
خب.
میگن یاد بگیرید ای کارگزاران، ای مدیران، ببینید که در سطح مدیر در حقیقت بحران ها چگونه ابوعبدالله علیه السلام مدیریت کرد. حالا این ممکنه نگرشی باشه، ولی باز هم میشه مسئله رو عمیق تر از این دید. کربلا مدیریت جهش و تحول بود، نه مدیریت بحران. مولای ما به ما نشون داد که چگونه میتوان در یک روز منشأ تحول در کل هستی شد.
درسته.
مولای ما به ما نشون داد که چگونه میتوان با مدیریت امام معصوم علیه السلام ما جهش در کل عالم به وجود بیاریم. ما چقدر سطح تفکرمون اومده پایین که از کربلا مجبوریم برای حوائج دنیوی خودمون اینجوری استفاده بکنیم. این مایه تأسفه. البته کربلا ظرفیت این را دارد که دنیای ما را هم آباد کند
و جواب همه سوالات ما را بده،
جواب سوالای ما را هم بدهد. کربلا می تواند به ما بگه که چجوری منابع مالیتون را حسابرسی کنید، حسابداری کنید. کربلا می تواند به ما بگوید که اداره و کارگزینیتون چطور باشه، چجوری ولی... گزینش بکنید. یه نمونه برای گزینش بگم بد نیست برای کربلا. خب میدونید جریان حالا مفصل در مورد انتخاب عمر سعد که ابن زیاد او رو خواست، و پیش از این که ابوعبدالله علیه السلام به کربلا برسه، او 4000 نفر از کوفیان رو انتخاب کرد برای ملک ری، که بره اونجا دیلمیان رو از اونجا بیرون بکنه و ملک ری رو بگیرد. درست؟ میدونید چه اتفاقی افتاد؟ از اسناد تاریخی چی استفاده میشه که چرا عمر سعد شد ابزار ابن زیاد؟ خیلی جالب توجهه. تو برخی موارد در اسناد هست عمر سعد عذر آورد در مقابل ابن زیاد، گفت تو در میان فرماندهان ارشد و اشراف کوفه کسایی رو داری که از من به امر نظامی واردتر باشن، از من درگذر. میدونید معنیش چی بود؟ معنیش این بود ابن زیاد کسی رو که تجربه نظامی نداشت و کسی که سست بنیان بود را به عنوان مدیر خودش انتخاب کرد.
آها. خب.
وقتی یک مدیر سست بنیان انتخاب بشه، کار به اونجای میرسه که بر امام معصوم علیه السلام آب بسته میشه، کار به اونجا میرسه که طفل 6 ماهش رو دستان شهید میشه. کار به اونجای میرسه که عرض کنم فریاد العطش حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان میرسه. این به خاطر سلسله العله. شما نگاه میکنید اینها رو. لذا از اون طرف وقتی ابو عبدالله علیه السلام نامه از جانب ابن زیاد به محضر آقا خواستن که برسند و اینها، حضرت نامه رو براشون خوندن و تو اون نامه خلاصش این بود، من خلاصه نامه رو میگن، که یا باید ملحق بشی به خداوند متعال و یا اینکه به حکم ابن زیاد و یزید ابن معاویه چکار بکنی؟ محکوم بشی. درست شد؟
بله.
آقا میدونی چکار کردن؟ آقا رما بهی نامه رو انداختن اون ور. نگاه کنید، نامه رو انداختن اون ور. بعد یه جمله فرمودن که یک قاعده تاریخی و یک قاعده فقهی است، دو بعد مهم داره. فرمودن که لا افلح قوم آثر و مرضات انفسهم الا مرضات الخالق. رستگار نمی شود قومی که مقدم بکند رضایت دل خودشون رو، خواسته ها و خواهش های نفسانی خودشون رو بر رضایت خداوند متعال. اگر مدیری تحت فشارها، چه شرط ضمن عقد مدیریتش بکنن، چه ضمنی، چه ارتکازی، چه با سخنان ابتدایی، حتی بدون بیان و با بیان رفتاری برای شرط بکنن که تو در جریان قرار بگیری که عناصری رو که فاسد هستند و در صدر کار بذاری، درست شد؟
بله.
این معناش اینه که مرضات نفس، رضایت نفس، خواهش نفس رو بر رضایت خدا مقدم کردی.
بله.
آقا فرمودند که لا افلح، اصلا ببینید دقت کنید، به فلاح نمیرسد. این همان چیزی است که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود سوء التدبیر سبب التدمیر. اگر کسی تدبیر درست نداشته باشه مایه ویرانی است. این همان چیزی است که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که حسن السیاسه یستدیم الریاسه، اگه سیاست خوب داشته باشی ریاستت مستدام میشه. این همان چیزی است که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که بله آفت و زعما ضعف و سیاسه، اگر کسی کارگزار شد ولی ضعف سیاست داشته باشه این آفت خورده. خب چرا ما نمیخوایم از کسی که دلسوزی میکنه برای شما به شما میگه شما تدبیرت صحیح نیست، خب بشنویم بگیم خب درسته، مشورت بگیریم. چرا فقط به واسطه سنخیت و همفکری به عنوان جریان مثلا غالبی که ممکنه حمایتی کرده باشن اینها بیاریم؟ این که افکار مردم را، این که خواهش های نفسانی را، این که جریان هایی که مستند به حقایق نیستن رو اینها ما حاکم بر دل و قلب و جان خودمون بکنیم، معنیش اینه که رضایت خداوند متعال رو کنار گذاشتیم و هیچگاه به فلاح و رستگاری نخواهد.
لا افلح،
لا افلح قوم آثر و مرضات انفسهم الا مرضات الخالق.
بسیار متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدی، محقق و پژوهشگر. عزیزان شنونده، توی این دقایقی که سپری شد از پیام های عاشورا برای کارگزاران حکومت فرمودن، اون چیزی که به دست میاد از این چند دقیقه به نظرم همین جمله آخر کفایت میکنه ما رو، که خواسته های مردم، افکار خودمون، خواهش های نفسمون، منافع و مطامعمون رو فراموش کنیم و زیر پا بگذاریم و به آنچه که رضایت حضرت حق و خالق هست در واقع پایبند باشیم. قطعا اون موقع این میشیم از مصادیق حکومتی که حکومت حق است و حکومت ولایت. یادمون باشه بخش اول ولایت، تجارت، صناعت، اجارت، اینها همه از در واقع ویژگی های حکومت، اما اولیش و آخریش به نظرم همچنان ولایت، ولایت حضرت حق رو داشته باشیم، منفعت طلب نباشیم و منافع خودمون رو پیش نندازیم. عزیزان شنونده، در شب هفتم محرم الحرام، میدونم همتون الان اگه تو ماشین دارین به سمت تکیه روضه‌ای، مسجدی، حسینیه‌ای، منزلی، جایی مشرف میشین و تو خلوت خودتون علی اصغر رو دارید یاد میکنید. بله، امشب همه ما به حق حنجر پاره او خدا رو قسم میدیم.
موج بزن آب فرات، موج بزن آب فرات. موج بزن آب فرات، موج بزن آب فرات، موج بزن آب فرات، موج بزن آب فرات.
سلام ای سرباز کوچک آشوره. سلام.